أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين. توفیقی است انشاءالله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. بعد از این ایام و وقفه‌ای که حاصل شد، ادامه آیات مبارکه سوره انعام رو تیعیم و باحث و گفتگوهای هفتگی خدمت بزرگواران تعقیب کنیم. در نوبت پیشین تا پایان آیه 82 این سوره، 83 این سوره مبارکه رو مطرح کرده بودیم و سخن به اینجا رسید: و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. مجموعه ای رو خداوند سبحان پیرامون شخصیت، استدلال و براهین اعتقادی که ابراهیم قامه کرده بود در این سوره مبارکه بیان فرمود. شیوه استدلال و گفتگوی ابراهیم فوق العاده زیبا و قابل توجه بود. با جماعت مختلف چگونه و حاجهون چگونه محاجه کرد و گفتگو کرد و خداوند به چه شیوه های این پیامبر خودش را آموزش داده بود و تلقین کرده بود حقایق الهی رو که در این پایان پرده بر می دارد. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این حجت های الهی بود که به ابراهیم آموزش داده شده بود و مسلح بود این پیامبر الهی به این سبک ها و شیوه های معقول و مقبول. البته در این بین به مقامات این بزرگوار هم اشاره شد که دیگه استعذار دارید، چندین گفتگوی ما پیرامون شخصیت ابراهیم بود. به عنوان آخرین جمله و به نوعی بستن این بخش از آیات مبارکه و گشودن باب دیگری در سوره مبارکه انعام، خداوند سبحان یه سری نامه ها رو مطرح میکند. با نام خود ابراهیم 18 نام یک جا در قرآن میاد. هیچ کجا ما در کلام الهی چنین چیدمان اسامی نداریم که از باری تعالی یک باره به بزرگان کوگ وحی چنین اشارتی کند و این نامها رو یکی بعد از دیگری متوالیان کنار هم بچیند و مطرح کند. حالا علت چیست عرض می کنم. بعد از اینکه نام ابراهیم آمد و این حجت ماست که به ابراهیم دادیم و ابراهیم رو مدارج بالایی به او مرحبت کردیم، البته ان ربک حکیم علیم بر اساس حکمت و علم الهی، هنوز هم از موهبت های خداوند به ابراهیم خدا می گوید و عظمت و بزرگی این مرد رو باز هم به رخ می کشد خداوند سبحان. مثل اینکه از جلوه های وجودی شخصیت ابراهیم این نکته مهم است که می دانیم به هر حال انسان ها بعد از اون که به ظاهر دورانشون و عمرشون به پایان می رسد بسیار تمایل دارند برای ماندگاری. یعنی انسان ها دوست می دارند که نامی، یادی، به نوعی به هر حال حضور بعد از خودشون در میان جامعه بشری داشته باشن. انسان هایی که دیدگاه های متوسط و معمولی دارند این حضور رو در قالب فرزندانشون بیشتر می جویند. یعنی در قالب حضور فیزیکی خودشون با نسل و ذریه. خب حالا این عزیزان ما هستند، فرزندان ما هستند و ذکر و یاد خیلی برای ما خواهد بود به این شیوه. انسان های برجسته تر و فراتر، اینها حضور اندیشه و اعتقاد خودشون رو در جامعه و خطوط فکری و آثار وجودی که دارن بیشتر طلب می کنند از خداوند سبحان. این ابراهیم هنگامی که با حق دوستانه سخن می گفت فرمود: وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. خدایا من از تو میخواهم که زبانهای گویای آینده و صادق آینده، یعنی شخصیتهایی که بعد از من میآیند، اینها ابراهیمی باشند، ابراهیمی فکر کنند، یعنی موحدانه، منصفانه، حنیفگونه بیندیشند و بزیند و زندگی کنند. خب این خواسته ابراهیم بود که فکر و یاد و اون محور توحیدی که ترسیم کرده است و پای اون زحمت و تلاش زیادی کشیده است ماندگار باشد. طبعا نام ابراهیم هم خواهد ماند. این شخصیت های بزرگند که به حضور و بقای علمی و اعتقادی بیشتر فکر می کنند تا حضور فیزیکی و نسل و دودمان، که البته به قولی گفت مانعت الجمع نیست. این دو اگر با هم شد که چه بهتر. همان که بارها و بارها خدمت عزیزان مطرح کردیم در سوره مبارکه کوثر، که هدف همین است، این که فرموده نشانه که هو العبتر، جمع ابتدا و انتهای سوره رو که با هم بیندیشیم، خواهیم دید که بحث حضور پیغمبر مکرم اسلام و بقاء اوست که از شیوه و مسیر حضور نسبی و به اصطلاح دودمان و نسل و حضور فکر و اعتقاد و شخصیت پیغمبر مکرم اسلام در جامعه بشری خواهد بود، که هر دو به نوعی گره خورده با همین بانوی بزرگوار است. همان کوثر نبوی است که خداوند سبحان چنین بازگو می کند فیض عظمای موهبت او را نسبت پیامبرش. الان میبینیم این نامهایی که مطرح میشن در اینجا، اینها موهبتهای خداوند بر ابراهیم است. یعنی منهای نام خود ابراهیم و نوح که قبل از ابراهیم وجود دارد، 16 شخصیت رو قرآن مطرح میکند که اینها هم از دودمان و سلاله ابراهیم هند. همه کسانی هم که علمداران وادی توحید بودند به برکت تفکرات ابراهیمی. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب. خب در اینها یه نکته دیگه هم هست که این رو هم باید گفت، و اون اینه که اساسا در قرآن این نکته رو بسیار جدی میبینیم. حالا به نوعی ممکنه در تفکرات انسان امروزی، حالا پرورش بعض از شخصیت ها و نام ها، یعنی نوعی سوپرمن درست کردن مثلا در دنیای امروزی ما دیده میشه این رو، شاید در پهنه قرآن اون نوع الهی این بحث رو شما مشاهده میکنید. یعنی شما حضور انسان کامل رو در کنار کمال انسان میبینید، دو مقوله رو میبینید، گاه بحث کمال انسان است، گاه بحث انسان کامل است در قرآن. یعنی خداوند یه نامهایی رو مطرح میکند، یه شخصیتهایی رو به صحنه میاد که اینها الگوهای بشری هم. بعد از این 18 نام یک باره خدا به پیغمبر مکرم اسلام خطابی میکند فوق العاده قابل توجه. شاید برسیم امشب به اون قسمت هم و بخوانیم که یک بار خدا به پیامبر میگوید که یا رسول الله، اینها کسانی هستند که شما باید هدایت اینها رو بگیری. در پایان میفرماد اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. پیامبر اینها کسانی هستند که در وادی هدایت الهی گام نهادن، شما به این هدایت اقتدا کنید. یعنی پیامبر اینها رو زنده نگه دارید، این نامها را، این خط را، این عناوین را. پس مشاهده میکنید ذکر این نامها، 25 کس در قرآن به عظمت یاب میشوند. قرآن گستردگی این رو نداره از جهت حجم که بخواهد خدا همه بزرگان تاریخ نبوت رو مطرح کند. اما 25 نام در میان اینها مطرح میشن، بعضی ها سنگینتر و وزینتر، بعضی فقط در حد یادمان ذکری، اما به نوعی عرض میکنم که این آموزش باقی ماندن یاد انسانهای برجسته در تاریخ بشریه که باید این نام ها بمونه، نباید این ها محو بشه، باید این بزرگان تجلیل بشن، این سنت های خوبی که الان میبینیم، یادمان گرفتن، بزرگداش گرفتن، نکوداش گرفتن از این شخصیت هایی که به نوعی فرهنگ اجتماعی ما، زندگی ما، وامدار این بزرگان هست. این یه سنت قرآنی است، خداوند این کار رو در کلامش انجام داده است. و از این بزرگان نکوداشتی حضرت باری تعالی به عمل می آورد که اینها اسوه ها و قدوه هایی در تاریخ زندگی بشری هستند و باقی بمانند. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب. از اینجا شروع می کند که ما موهبت کردیم به ابراهیم اسحاق و یعقوب. اسحاق رو دادیم، یعقوب را. خب اسحاق فرزند بلافصل و متصل ابراهیم است و یعقوب فرزند اسحاق. کلن هدینا، در این حال یه جمله ظریف، هنگامی که بحث کسان و نسبت افراد مطرح می شود، یعنی از فرزندان و دودمان کسی یاد می کنن، سریعا ممکنه تو ذهن ما این بیاد که حالا نسبت بردن به یک کس صرفا نمی تواند مبنای فضیلت باشد. همان جمله‌ای که گاه می گوید گیرم پدر تو بود فاضل مثلا، نوعا این نسبت رو گاهی ما کمرنگش می کنیم در ذهنمون، بگیم اونقدر اهمیت نداره. همینطور هم هست، مهم است، اما نسبت تمام موضوع نیست. صرف نسبت بردن نمیتواند اون جایگاه هستی رو به انسان ببخشد. لذا سریعا فرمود کلن هدینا، اینا همشون مورد هدایت بودن و شخصیت های مستقلی داشتند. انتساب اینها به ابراهیم، این بودش مهم بود که اینها ابراهیم محور بودند، ابراهیم مدار بودند در تفکراتشون، یعنی موحدانه مسیر رو طی کردند و اون آموزه ها یا اون مرد بزرگ رو سرلوحه قرار دادند و تربیت کردند. کلن هدینا، اینا همه خودشون صاحب هدایت بودند، به مقاماتی و معرفتی رسیده بودند. و نوحن هدینا من قبل، خب جا دارد که از پیش کسوت بزرگی قبل از نوح هم، حال که از ابراهیم سخن به میان آمده است، یادی شود. از اون بزرگوار هم ذکر خیلی به میان آید. بالاخره و ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم با همه بزرگی و عظمت شخصیت به نوعی به تعبیر قرآن شیعه یعنی پیرو و تابع نوح است. بنابراین خوب است که از نوح هم یه یادی بشه که اینا یه خط مبارکن کلن. و نوح هدینا من قبلو و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب، اون دو فرزند نزدیک رو ابتداعا فرمود، خود اسحاق را که فرزند نزدیک ابراهیم است و یعقوب فرزند اسحاق، حالا و من ذریته، مجموعه از ذریه ابراهیم رو یاد میکند خداوند. فرزندان بعدی و دودمان ابراهیم را به بیانی حضرت باری تعالی یکی یک به بعضی از این بزرگان این دودمان و شخصیت اشاره میکنند. و من ذریته داوود، خب داوود با جایگاه عظیمی که در قرآن دارد، این انسان حکیم، این انسانی که خدا به او حکمت در قرآن داده است، حکم داده است، منصب قضاوت و داوری بخشیده است، و انسان عجیبی است. یعنی واقعا پهنای شخصیت داوود در قرآن چیز دیگری است. این نه اون داوودی است که دیگران میپندارند و گمان میکنند و در لابلا و جای جای تورات متاسفانه گاه نقص هایی رو بر شخصیت داوود مشاهده میکنیم که دون شأن اون داوودی است که قرآن معرفی میکند و مطرح میکند. اون داوودی که از یه طرف در مقام تسبیح و ذکر و عرفان در اون حدی است که کوه ها را به رقص در میآورد با اون صوت داوودی و اون لحن تسبیح دل نمازی که ابراهیم دارد، که کوه ها یا جبال و عو بیمه، این کوه ها به رقص در میان با داوود وقتی میخواند داوود، و عجب کارستانی میکند ذکر داوودی و لحن تسبیح داوودی. خب اون داوودی که اون موقعیت رو داره، اما از اون طرف اون جنگاور بزرگ، اون حاکم عادل و اون سلطان قدرتمند، یه عرفان اون چنانی، یه اقتدار و قدرت سیاسی این چنانی، یه حکم و علمی در اون مقامات بالا که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قال الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر، اون مقام علمی که موجب فضیلت اینها شده است. خلاصه اون که در داوود خیلی چیزها جمع شده در بین پیامبران الهی. فرمود داوود و سلیمان، سلیمان هم که اون اساره شخصیت داوود. و ایوب، خب ایوب هم شخصیتی است در بین این بزرگان الهی که شما تا که نام ایوب در ذهنتون میاد چی تداعی میکنند به ذهن شما؟ میگید درود خدا بر صابران و بشر صابرین. اصلا خدا به گونه این شخصیت ابراهیم رو در کلام خودش و در ذکر موحدان گره خورده که با مقامات صابران شکیبای وجود قرار داده است. این کم مقامی نیست که اسم یه شخص بیاد این حقیقت بلند در ذهن ما نقش میبندد. و ایوب از نادا ربه، ایوب از نادا ربه، از زیباترین آیات قرآن کریم است این قسمت. رب انی مسنی الضر، و انتر هم الراحمین. خدایا من در اوج ابتلا هم اما به هیچ کس جز تو اعتنایی ندارم، و انتر هم الراحمین، من فقط به رحمت تو دل بسته هم، من فقط به سر زلف تو وثوق دارم نه به چیز دیگری. خب این داوود ایوب هم کنار این بزرگان یاد می شود، و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف. خب دیگه جناب یوسف هم که قصه زیبای او و شخصیت گرانقدر او یه حسن روزافزونی است که بالاخره دیده می شود و خداوند سبحان هم کلام خودش رو و قرآن رو آراسته است به حکایت او با عنوان احسن القصص. و یوسف و موسی و هارون، این مرد بزرگ الهی به این کلیم الهی به صحنه می آید و اون یاور مهربان او و قدرتمند او هارون. و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین جزا خواهیم داد و جزا می دهیم محسنان را. خب پس مقام احسان این بزرگان رو قرآن می ستاید که اینها به مقامات احسان رسیدند، محسنند اینها، و خداوند هم چنین جزا میدهد. یعنی چطور؟ یعنی اینکه نام اینها و یاد اینها و تفکرات اینها باقی است برای بشریت به عنوان پیشوایان خیر و صدق در طول تاریخ، وجودشون خورشید وش میدرخشد و جلوه‌گری میکند. و کذالک نجزی المحسنین. خب اینجا من یه جمله ای رو حذف کنم، بعد قسمت بعدی رو با هم مطرح میکنیم. ملاحظه فرمودید از داوود شروع شد و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، اینجا شش نفر مطرح شدن. بعد فرمود و کذالک نجزی المحسنین، این شش کس رو خداوند با عنوان چه ستود؟ با عنوان احسان، اینها محسنن. خب این مقام عظیمی است دیگه، من نیاز نیست اینجا بایستم و نکته ای رو عرض کنم. بالاخره میدانید مقام احسان در قرآن اولا صفت خود خداست، خداوند خودش محسن است، یا محسن و یا مجمل و یا مفضل و یا منعم، و اصلا خداوند خودش محسن است. الذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، خداوند در همین دنیا محسن است و در قیامت هم به نحو احسن محسن است، و این صفت خداوندی است. اگر انسانی برسد به اونجا که خدا او را به عین صفت خودش توصیف کند، این انسان چه انسانی است؟ این انسان خداگونه است، این انسانی است که این لیاقت رو پیدا کرده است که متصف به صفت الهی شده است و تخلق او به اخلاق الله و زیور خلق الهی است در وجود چنین انسانی. پس اینها انسانهایی هستن خدامدار، خداگونه، رسیدن به اونجایی که قرب به صفات خداوندی پیدا کردن. همون گونه که خدا محسن است، اینها در عالم بشری محسنن، یعنی اینها دست محبت و احسانشون بر سر بشریت بوده است، بخشی از وجود اینها وقف احسان به انسانها و بندگان خدا شده است. یعنی اینها کسانی بودند که انتخابشون انتخاب حسن و رفتارشون رفتار حسن، یعنی اینها کسانی بودند که به حسن می اندیشیدن و به حسن عمل می کردن. دو ویژگی اینجا در ذهن مبارکتون هست، ما گاهی حسن رو نقطه مقابل سوء می دانیم، گاهی حسن نقطه مقابل قبح هست. هنگامی که حسن و قبح، اینجا یه بحث چیه؟ عقلیست، بحث ملاکی، سنجشی و نظریست. هنگامی که بحث حسن و سوء می آید، بحث چیست؟ بحث عملیست. یعنی احسان یه بعد نظری دارد، یه بعد عملی دارد. شما حسن و سیئه نکته فکریست؟ نه، نکته عملیست. اعمال حسنه و اعمال سیئه است، اما یه جایی بحث حسن و قبحه. اونجا که حسن و قبحه، سریعا دنبال اشتفت چی میاد؟ میگن حسن و قبحه عقلی، یعنی یه بحث نظریست، یه بحث عملیست. احسان یه بعد اون بعد فکری دارد، یه بعد اون بعد عملی دارد. خب فرمود خداوند سبحان و کذاره که نجزی المحسنین، اینها به چنین آراستگی رسیدند و این موقعیت رو احراز کردند. گروه بعدی و زکریا، خداوند زکریا رو یاد می کند، همون شخصیتی که نام او را خداوند با رحمت خیش قرین کرده است، اونجا که خدا ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، اصلا این خدا به این انسان نظر ویژه‌ای دارد، رضا به پیامبر میگوید که از رحمت ما به زکریا برای مردم بگو. زکریا مرحوم الهی است. این هم در آغوش رحمت خداوند فرو رفته است، این بزرگ مرد. و زکریا و یحیی، خب بالاخره اون ثمره وجود و ثمره پاکی و اون مقام شامخ زکریا باید در فرزند او یاد شود. و زکریا و یحیی و عیسی، یک مرتبه نام عیسی رو هم شما در این مجموعه مشاهده میکنید. حالا اینجا نکته داره که عرض میکنم، بگیم قسمت و الیاس، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس. اینجا 4 تا اسم اومدن. تو گروه بعدی چند تا بودن؟ گروه قبلی چند تا بودن؟ 6 تا. اینم 4 تا. کلم من الصالحین، قیدی که برای اینها میاد، کلم من الصالحین، تمام اینها از صالحین هستند. اینها به مقام صلاحیت رسیدن. خب صلاح ضد فساد است و اون مقام صلاحیت، اون مقام شایستگی، اونی که خداوند به کسی بگوید صالح، این چیز دیگری است. این صلاحیت، ما اگر بگیم آقا فلان کس عجب انسان صالحی است، بعد ممکنه این وقتی هم بگیم عجب آدم ظاهر و صلاحی است، یعنی این که ما صلاحیتی که میفهمیم صلاحیت چیست؟ ظاهری است. ما بیش از این متولیه نمیشیم از صلاحیت افراد. ما صلاحیت رو در میگیم اینشان صلاحیت احراز این پست را دارند. آن معنای این نیست که ایشان صلاحیت احراز اون دو تا پست دیگه هم دارند. ایشان از جهت علمی صلاحیت این موقعیت و منصب رو دارند، به این مقام علمی رسیدن، اما دلیل نداره که جهات دیگه. اما اگر خدا به کسی بگوید صالح، یعنی چی؟ یعنی صالحون فی کل جهت، یعنی صلاحیت در همه ابعاد و جهات. کلم من الصالحین، اینها به مقام صلاحیت رسیدن و خداوند امضا میکنه دیگه پرونده این بزرگان و نامآوران را. خب اینجا مشاهده فرموده 4 نام اومد. اما قبل از اینکه من قسمت بعدی رو بگم، فقط یه گله اینجا ممکنه تو ذهن ما بیاد. خب ما این نامهایی که گفتیم همه که هستن، چه کسانی بودن و من ذریته، اینها ذریه ابراهیم بودن، یعنی اینا فرزندان ابراهیم هستند. مثل این که در مورد عیسی، خب ما باور دیگه ای داریم. ما گمان میکنیم که عیسی که وضعیت اون مشخص است و تمثل لها بشرن سویا، جناب عیسی که در شناسنامه او نام پدری نوشته نشده است. ما که میدانیم که جبرئیل آمد گفت من از سوی خداوند مأمورم لأهب لک غلاما زکیا، من اومدم موهبت خدا رو مستقیم به تو بدم مریم و فرزندی از سوی خدا و پسری از سوی خدا برای تو بیاید. این که اینطوری گفته میشه، پس این آیا سنخیت عیسی با این گروه های قبلی یکیست؟ به ظاهر خب این کسانی که گفت داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و الیاس و بعد از این و اسماعیل و کسان دیگه که مطرح میشن، اینا همه به نوعی فرزندان مستقیم ابراهیم هستند. ساده تر از کنم فرزندان پسری هستند، اینا از دودمان و نسل و خاندان این چینی ابراهیم هستند علی ظاهر. اما عیسی نه. چطور عیسی مطرح شد؟ یقینا تو این بزرگواران و نامهای دیگری که میگوید هم مانند عیسی هست که در قسمت بعدی دیده میشه. عیسی ارتباطی که با ابراهیم دارد از طریق کیست؟ از طریق مادر است، نه از طریق پدر. از طریق مادر، یعنی مریم، از دودمان ابراهیم است. بدون شک در تاریخ هم روشن و مسلمه، یعنی از بنی اسرائیلی هستند که بازگشت اونها به اسحاق، بازگشت اونها به یعقوب و اون خاندان مبارک و شایسته هست. پس اینجا حضرت باری تعالی عیسی رو مطرح میکند در بین این بزرگان، و حال اینکه انتصاب اون انتصاب از طریق مادر است و از طریق پدر مستقیما منتصب نشده است. بالاخره ما رسم و عادتمون اینه، یعنی شاید در جامعه بشری اینطور بوده است که نوعا اسامی و القاب رو از طریق پدران منتقل می‌کردن. آل و فلان، آل فلان که می‌گفتن کسانی بودن که از طریق پدر منتسب می‌شدن. اما خب در اینجا می‌بینید خداوند به صراحت فرزندان دختران رو به تعبیری در کنار فرزندان پسران می‌نشاند و با یک نسبت یادشان می‌کند و مطرح می‌کند. این کاملا زیباست. به همین خاطر که خود این آیه یه خاطراتی رو در طول تاریخ برای ما دارد. یعنی این آیه بارها توسط معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد، مورد استشهاد قرار گرفت. یعنی گاهی وقتی سوال می‌کردن آقا، گاهی خب این مخالفان سیاسی و رقبای سیاسی، مثلا صحنه‌های متفاوتی بود که هارون الرشید نسبت به حضرت موسی بن جعفر این نکته رو ایجاد می‌کرد، این شبهه رو ایجاد می‌کرد. قبل از اون داریم در روایات زیاد، حالا دیگه من عین متن روایت رو نمی‌خونم خدمت عزیزان، حتی در همین تفسیر نور الثقلین 4-5 روایت مطرح می‌کنند، مواردی که خود معصومین یا استشهاد میکردن یا امام باقر به هشام میگن وقتی برخورد کردی با فلانی این شبهه رو وارد کرد چی جواب دادی؟ وقتی گفت شما چرا به امام باقر میگویی ابن رسول الله؟ اینا کجا پسر پیامبرند؟ اینا که پسر ابناء علی هستند، اینا نه ابناء رسول الله، چرا به اینها میگید ابن رسول الله؟ چرا به اینها مقامات درست میکنید؟ حضرت فرمودند تو چی جواب دادی به او؟ گفت ابن رسول الله، من در سمت مکتب شما بلدم، من از قرآن جواب دادم. فرمودند چی در قرآن جواب دادی؟ من چنین گفتم که خداوند سبحان میگوید و وهبنا له اسحاق و یعقوب تا و عیسی و الیاس کل من الصالحین. جوابی به من نداشت بده ابن رسول الله. من وقتی از کلام صریح خدا بازگو کردم این حجت رو، وقتی استشهاد کردم به آیه مباهله ابنا اونا رو از اونجا مطرح کردم، دهان خصم رو بستم دیگه، قوه برخورد و درگیری با من نداشت. امام باقر دست محبتشون رو بر سر هشام کشیدن، فرمودن احسنت لله در رک، درود بر تو که چنین تسلطی رو در کلام الهی داری و در قرآن داری که میتوانی اون تفکر جاهلیت بنونا بنو ابنا اونا بنوهن ابنا الرجال الابائدی رو به خاک بنشانی. این تفکر عربی بود دیگه. این هم گفتن فرزندان پسر ما فرزندان ما هستن، اما فرزندان دختر ما فرزند ما نیستند، اینها دیگرانه. حالا خود حضرت گاهی به هارون رشید اضافه کردن، فرمودن هارون بینی و بین الله، اینی که خدا میگه حرمت علیکم امهاتکم، اینی که قرآن میگه و حلائل ابنائکم، زن پسران شما بر شما حرامه است. خب بینی و بین الله، اگر الان پیامبر بیان از دختر تو خواستگاری کنن چه میکنی؟ گفت آی ابن رسول الله، من با تمام افتخار تقدیم میکنم. فرمودن پیامبر اگه بیان از دختر من خواستگاری کنن، من با تمام افتخار نمیدم به پیامبر، چون نمیتوانم بدم، چون حرام است دختر من بر پیامبر. پس من ابن رسول الله هم یا تو؟ نتونست جواب بده هارون. حالا این جواب به اصطلاح اسکاتی و جواب خصمی و خصومتی رو هم گاهی خود وجود مبارک هسته موسی بن جعفر مطرح فرموده بودند. خب این تا اینجای بحث خدمت عزیزان. پس بنابراین دو گروه مطرح شدن. گروه سوم طبقه سومی رو مطرح میکنن به اسماعیل ول یسع. خب اسماعیل که برای ما شناخته شده است نیاز به توضیح بیش از این ندارد. اما الیسع، آیا این الیسع لفظ غیر عربی است با تغییراتی به این شیوه الان اینجا تلفظ می شود؟ یعنی اینکه بعض از مفسران می گویند این همون یوشع است، بعد یوسع یسع مثلا به کار برده شده است، اینطور معرفی می شه. بعیده این یوشع باشه و اینقدر تغییر لفظی ما در تلفظ کلامی داشته باشیم، به دلیل اینکه در روایات ما هیچگاه به این اسم یوشع یادم نشده، هیچگاه با این تفسیر بازگو نکردن بزرگان. شاید خود این مرد بزرگ یه انسان مستقلی بوده است، یعنی ربطی به اون یوشع ابن نون نداشته است، پیامبری است از پیامبران بنی اسرائیل که از اون ما خاطراتی هم داریم در متون روایی و تاریخی. و یونس، خب یونس هم که برای همه ما این مرد به دریا رفته شناخته شده است و میبینیم که مردی بود که ابتلا و امتحان عجیبی داد و در یه آزمون سخت اون ارتقا رو پیدا کرد. و لوطن، لوط هم انسان بزرگ و شناخته شده است در قرآن که درگیری های بسیار سختی رو تجربه کرده است و تو ابتلاعات و شدائد زیادی گرفتار شده است. حالا و کلن فضلنا علی العالمین، اینها کسانی هستند که ما همشون رو در عالمین فضیلت دادیم، اینها بر جهانیان فضیلت دارند، در میان انسانها اینا نخبگانی هستند که در یه مستوای برتری در جامعه بشری نشستند و برای انسانها الگو شدند. کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم بماند. برگردیم اینجا یه نکته رو من عرض کنم ادامه آنگه. مشاهده فرمودید در سه طبقه خداوند اینها رو یاد کرد، نیومد 1 تا 16، 1 تا 18 این نام ها بیاد بعد بگد اینها محسنند، اینها صالحند، اینها فضیلت دارند. نه، ابتداعا 6 نام آمد که اشاره کردیم و خواندیم خدمت عزیزان که اینها محسنند، به دنبال اون 4 نام اومد که اینها صالحند و به صلاحیت رسیدن. بعد اسماعیل و الیسع، یونس و لوط، چهار نام دیگر می آید که فضیلت اینها رو خداوند مطرح می کند. این سؤال برای مفسران، اینها چرا جدا از هم اومدن؟ بعد این چیدن اینها کنار هم آیا معنی خاصی داره؟ آیا چه مثلا دخلیست که خداوند یوسف و موسی رو کنار هم می گوید اما اسماعیل یونس رو کنار هم می آورد؟ اینها رو با هم جدا می کنه. حالا اینجا دیگه گمان زنی ها و فرضیه های نظری مفسران زیاد است، اما در مجموع من یکی یک جمله میگم رد میشم محضرم بارا که دوستان، شاید این تعبیری که بعضی از بزرگان دارن در قسمت اول به جا باشه که این نام ها رو که نگاه میکنید بعد از اینکه اسحاق و یعقوب اول اومدن چون فرزند مستقیمن اونها هیچ، بعد هنگامی که خداوند داوود رو میگوید و سلیمان رو و ایوب رو و یوسف رو و موسی و هارون را و مقام احسان اینها رو می ستاید، مثل اینکه اینها شخصیت هایی بودن که وجهه اجتماعی و حضورشون در قبض و بست های اجتماعی و بدرستان های جمعی و به نوعی می توان گفت تو عرصه سیاست از بقیه نام هایی که مطرح می شود قوی تر و جدی تر است. یعنی جناب داوود سلطان است، به حاکمیت میرسد، جایی که سیاست و دیانت رو با هم به تعبیر ما خلط میکنه، بالاخره ترکیب میکنه جناب داوود. سلیمان همینطور، ایوب به نوعی از همین تبار و دودمان است، حضور داشته است بالاخره. یوسف جایگاه اون معلوم است، اجعلنی علی خزائن الارض. موسی و هارون هم همینطور، اون جلوداری و اون رهبری و اون قیادتی که این دو برادر با اون وضعیت داشتن. میشه گفت این تیمی که خدای سبحان مطرح میکند در اینجا، اینها کسانی بودند که یه درگیری های اجتماعی به نوعی رهبری، جلوداری، هدایت جمعی، سیاست رو یدک کشیدن، در این نام ها بیشتر دیده میشه. و این صحنه صحنه ایست که انسان رو عجیب ابتلا میکند. بزرگواران استعذار دارید، بارها عرض کردن وقتی که در جاهلیت عرب به هم میرسیدن، خب میگفتن که حیاک الله، این تحییتشون بود، خدا عمرت بده براشون، چون اون خیلی مهم بود. حیات، نفس حیات با اون مشکلات جامعه عربی، با اون شناعت ها، با اون بغض ها، با اون مشکلات اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی که داشتن، اصلا نفس حیات بر اینا معجزه بود. لذا همیشه از همچی میخواستن، از خدا، از معبودشون حیات میخواستن. حیاکالله، طول عمر تو باد، مثلا زنده باشی، زنده بمانی بابا، این شعارشون بود و سلامشون بود به هم که میگفتن. وقتی همین ها می رسیدن به عمرا و بزرگانشون و سیاست مدارانشون، می گفتن عبیت اللعن، به جای اون که بگن حیاک الله می گفتن عبیت اللعن، یعنی جوری زندگی کنید که انشاءالله از لعن مردم به دور باشید، چون مقام قیادت و رهبری و جلوداری و سیاست و حضور اجتماعی به دنبال اون حرف و سخن بسیار دارد. این یه مقامیه که اگر کسی در این مقام بنشیند و درست عمل کند، نام اون رو با چی گفت؟ محسن. اوج احسان است، اوج احسان است. مقام نمونهش عرض میکنم، ببینید مقام قضاوت در اسلام از مقاماتی است که قاعده احسان داره. یعنی میگن اگر کسی قاضی بود حق نداری خیلی سختی ها رو برش بگیرید در اسلام. و ما علی المحسنین من سبیل، قاضی ویژگی ها و امتیازات عجیبی در اسلام دارد مقام قضاوت، چون میگن این مقام انسانه، این حل و فصل خصومت اجتماعی مردم و اجرای عدالت برای جامعه که از زلال باران رحمت خداوند ضرورت بیشتر اجتماعی دارد، قاعده عدالت و قسط. اینها خیلی مقام مهمی است، این قاعده انسانه. این شش گروه محسنن چون حضور اجتماعی و حضور بالاخره به نوعی حاکمیتی در میان جامعه در اینها کم و بیش دیده می شود. گروه بعدی رو مطرح کرده، زکریا و یحیا و عیسی و الیاس. خب شما وقتی نام زکریا و یحیا رو می شنوید نام یاد چی می افتید؟ این یحیا همون یحیایی است که حنان من لدنا، خدا وقتی یحیا رو ذکر می کند اون مقامات عرفانی او را، اون حنین او را، اون ناله های یحیایی، اون ورده های زکریایی، اون پیر خردمند عابد ناسک در ذهن انسان میاد. عیسی چی؟ اون مقام زهد عیسوی، اون مقام 33 سال تجرد عیسایی و اون مقامات شامخی که این بزرگ مرد الهی و جعلنی مبارکن اینما کند. این عجب مقامی است که این بزرگوار دارد و الیاس هم در همین ردیف است به تعبیر قرآن. یعنی این نام ها اومدن جزو انبیایی شدن که شاید اون حضور جمعی قبلی رو ندارند. اینها بیشتر شاخصه و نماد چی هستند؟ عرفان، تعبد، به اصطلاح تشرع و اون حالت زهد و اون حالت بی‌رغبتی به دنیا و اون حالت تقوا بیشتر در وجود اینها از این زاویه دیده میشه. خداوند اینها رو توی طبقه مطرح کرد، یه گروه مطرح کرد. به اسماعیل گروه سوم، اسماعیل و الیسع، یونس و لوط. ویژگی که اینها رو با هم جمع میکنه، با حالی که اینا با هم اختلاف زمانی هم دارن، اینها چیه؟ این چه ویژگی است؟ وقتی نگاه میکنید به زندگی اسماعیل، یونس، لوط که بیشتر شناخته شدن برای ما تو این چند اسم، اینها انسانهایی بودن که عجب ابتلاعاتی رو پشت سر گذاردن. چه ابتلاعی بالاتر از اون که کارد بیخ گلو قرار بگیرد، اونم توسط کی؟ توسط پدر. فلما و اسلما و تلهو للجبین فنادیناه ان یا ابراهیم. به صورت بر روی خاک زیر کارد پدر، کدام پیامبر این امتحان رو داده است مانند اسماعیل؟ کدام پیامبر این زجر و این رنج مویه رو کشیده است و تحمل کرده است چون اسماعیل؟ مسلخ برود این گونه تقدیم کند وجودش رو به دست پدر برای خدا. خب یونس مگر کم بود اون سیری که یونس دید، اون سفری، سلوکی که یوسف کرد و بالاخره فرو رفتن در اون فزنو و زنون عزه و مقاضبن برسد به اونجا که سبحان کرد یک مرتبه ناله خودش رو بلند کند، لا اله الا انت، اون فریاد وحدت رو در دل ظلمت اون چنانی سر دهد و انی کنت من الظالمین، او باقی بماند و اون مقام مسبح بودن و مقام تسبیح رو یافت کند و برسد به این مقام رو. چه امتحان زد. بعد هم با اون وضعیت عرض به خدمتون بیاد به اونجا بکشد که خداوند سبحان بیفکند اون رو از دریا بیرون با اون موقعیت و انبتنا علیه شجرت من یختین و بعد ورسن ناه الى معت الف او یزیدون. این زیر رو شدن و این دشواری یونس رو پیامبران کمتری داشتند. لود برسد به اون مقامی که رجاله ها به میهمانان الهی اون هم رحم نکنند، یعنی فرشتگانی که در قالب انسان اومدن وارد خانه لوط شدن، این مردم و این جماعت منحرف بیان در به خانه رو بکوبن که طمع در میهمانان این چنینی اون بکنن. کدام پیامبر آمده از این کاری لوط رو انجام داده است که بگوید ها اولاء بناتی هنه اطهر لکم، من دخترانم رو به شما تقدیم میکنم، با اینها ازدواج کنید اما دست از میهمانان من بردارید و ناموس میهمان من رو حفظ کنید. نماد غیرت کامل در میان تمام پیامبران الهی. اینها یه امتحانات سختی دادن، یه اطلاعات سختی دادن، هر کدومشون از یه نوع، لذا خداوند اینها رو کنار هم مطرح میکنند. ببینید اونجا که بحث ارتباطات بیشتر اجتماعی بود مقام احسان مطرح شد، اونجا که بحث تعبد و عبادت اونها مطرح بود چی مطرح شد؟ صلاحیت مطرح شد. اینجا که بحث این امتحانهای سخت بود و این مجاهدتهای فی سبیل الله چی میاد؟ فضیلت میاد، برتری میاد. خیلی زیباست، یعنی یک نقشه خیلی جالبی رو میبینید در سیر کار این پیامبران الهی که این مقامات فضیلت و صلاحیت و احسان رو خداوند دستمایی کار این بزرگان میکنند و ارزانی به اینها. این سیر ادامه پیدا کرده، من آبائهم و ذریاتهم، پدرانشون، فرزندانشون و اخوانهم، وابستگان نزدیکشون و اجتبیناهم، در بین اینها هم مشتبه شدن. باز فقط به این نام ها خلاصه نشد، خدا در بین اینها هم گزینش کرد و هدیناهم و اینها رو هم هدایت کرد الی صراط مستقیم. دستاورد تمام این بزرگان چی بود؟ یه خط مبارک برای بشریت به نام صراط مستقیم، همون خطی که شما در 24 ساعت 10 بار از خداوند به قید وجوب طلب میکنید که اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم مگر دستاورد فقط 100 سال 200 سال قبل 500 سال قبل پیغمبر مکرم اسلام است؟ نه، این صراط مستقیم کار تمام این نام هاست. این صراط مستقیم دستاورد کار ابراهیم است، نوح است. این خط مبارکی است که خدا پیش روی این بزرگان گشوده است و یک به یک تقویت این خط کردن و امروز ما رهروان راهی هستیم که ابراهیم در او رفته است و نوح این وادی رو طی کرده است و موسی و عیسی در این راه گام زدند و پیغمبر مکرم اسلام این راه رو برای ما برمغان آورده است و نشان داده. پس این صراط مستقیم شد اساره و چکیده تمام این نام‌هایی که تا الان گفتیم. همه اینا ذوب شدن در صراط مستقیم و این خط جاده ها که به صحرا کشیده است، این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلب پا کشیده اند. اینها این راه رو برای ما گشودند پیش روی بشریت، ارمغان بزرگ پیامبران الهی. و هدیناهم الی صراط مستقیم ذالک هدی الله پیامبر. خب مثل اینکه دارد یه جمع‌بندی میشه، بعدم میبینیم که یه خطابی هم به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. به عمل خواهد آمد و تمام ذالک هدی الله. این هدایتی که مشخص شد که منتها الیه اون صراط مستقیم است، این هدایت الهی است. خداوند بشریت رو به کوتاه‌ترین، سازنده ترین، مؤثرترین و هم هزینه ترین راه میخواند که این راه صراط مستقیم است. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده. این راهی است که هر کدام از بندگان خدا که خدا بخواهد تمایل داشته باشند خدا در این راه ثبت نامشون میکند و مشکلی و محدودیتی نیست، مسیر گشاده پرپهنایی است. اما ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. گمان نکنید این نام هایی که آمدند اینا عزیز دردانگان خداوندند. خدایی را با هیچ کدام از بندگان خود خیشاوندی نیست. خداوند با هیچ کدام از بندگانش رانت ویژه‌ای بهشون نداده است. آنچه هست بحث توحید است. اگر همین نام ها کوچکترین لغزشی از مسیر توحید داشته باشند، این نام ها هم محو روزگارند و باقی نمی مانند. این همون کتاب درشتی است که خدا به پیامبر فرمود ولئن اشرکت لیحبطن عملک. بزرگترین آفتی که برای مسیح به صراط مستقیم وجود داره چیه؟ شرک. پس اینجا مطرح میکنند ولو اشرکو، اگه همینا هم شرک میورزیدند لحبط عنهم ما کانوا یعملون. اینا که نامشون نمیموند، اینا که موفق نمیشدن. یعنی علت اصلی توفیق و ماندگاری اینها چیست؟ فرو رفتن در توحید، صراط مستقیم و اجتناب از شرک. ما کانوا یعملون. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. یک جمع‌بندی و یک تقدیر و تشکری از تمام اینها. این نام ها خب 18 بودن، عرض به خدمتون با نوح و ابراهیم 18 نام اومد. اولئک الذین آتیناهم الکتاب. اینها کسانی بودن که خدا به اینها کتاب داد. اینا رو اصول حرکت کردن، اینها دستورالعمل درست داشتن، اینها بی حساب و کتاب در وادی قدم بر نداشتن، نسخه پیش روشون طبق نسخه الهی عمل میکردند. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. این کتابی که خدا به اینها داد، در این کتاب حکم وجود داشت. اینها با حکم الهی زندگی میکردند. حکم بود اجتماعی اون، عرض به خدمتون یادآور ناجعلناک فی الارض خلیفه فحکم بین الناس. اون بود اجتماعی اون و داوری اون. چه بود یعلمهم الکتاب و الحکمه. این حکم هم حکمت است، هم حکم است، همه این هاست. فرمود ما به اینها کتاب دادیم، حکم دادیم و اینها از منصب نبوت صحبت می کردن، سفیران کوی ما بودند که با بشریت نقل سرایی می کردن. فإن یکفر بها ها اولائه فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. پیامبر بگو اگر به این نام ها و به این شخصیت ها کفر ببرزید، یعنی چی؟ یعنی اگر حالا دو معنا، این کفر اعتقادی اگر موقعیت و جایگاه اینا رو قبول نکنید، نپذیرید شخصیت اینا رو، یا کفران به شخصیت اینها داشته باشید، قدر اینها رو ندونید، قدر این مسیر و خط و این راه رفته رو شما اگر درست ندانید، بگو به اینها فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. خوب دقت کنید، این آیه گوشه‌ای دارد که دامن ما رو میگیرد. فرمود پیامبر به اینها بگو اگر شما قدر این جماعت رو ندونستید، شما اگر اعتقاد به این بزرگان نیافتید و کافر نعمت مسیر اینها شدید، جای نگرانی نیست، آسمان را آسمان دارد هزاران زخم گر. فرمود اگر این چنین باشد، فقط وکلنا بها قوما، ما موکل میکنیم، موظف میکنیم به این راه و مسیر، یعنی کسانی رو میاریم در صحنه، قومی را که لیسوا بها بکافرین، که به این بزرگان ایمان دارن، اعتقاد دارن و قدردان مسیر و جهات اینها خواهند بود. آیه نازل شد، یه عده‌ای کمی کنجکاویشون تحریک شد، سوال کردن که منظور از این قوم چیست؟ خب این دیگه حالا نه بحث اینه که ما به خاطر نگاه خودمون بگیم این رو یه بحث به قول ناسیونالیستی باشه، این نیست که مطرح میکنیم، هست، این در کتاب ها هست و مفسران عرب هم این رو میگوین، نه مفسران پارسی و ایرانی مثلا فرض بفرمایید، نه، این از گذشته در کتاب های تفسیر اخبار و حدیث هست و این مطرح میشه که اینجا استحضار دادی که پایان سوره مبارکه‌ای که به نام نبی مکرم است، که اونجا هم بگو اینها اگر مخالفت کنند و انتولو اگر رو برگردن، اگر استبدل، خدا تبدیل میکند به جای اینها قوم دیگری را. همونجا وقتی سوال کردن یا رسول الله مراد از این قوم دیگر کیست، پیامبر یه نگاه کرد به اطراف ببیند محرمی میبیند یا نه، دیدن هست نشسته است این کنار، دست زدن بر زانوش، فهمدن قوم من هذا، این جماعتی که خدا میگوید که اینها رو میارد جایگزین میکند، اینها قدر این خط و کتاب و مکتب رو خوانند، دانست جماعتی است از این تبار، به زانوی سلمان زد و فرمود قوم من هذا، خواهند آمد ایرانیان، این که اینها قدر این مکتب و این خط و این کتاب و این آیات رو بدانند و پاسداری کنند از حدود و مرزهای اون در اون شکل اصیل و در اون شکل گرام آن. این آیه شریفه هم در متون تفسیری همین نکته رو دارد، یعنی اشاره کردن اون قومی و کلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، این رو نوشتن و بازگو کردن خیلی از مفسران که حدیث اشاره دارد به ایرانیان به نوعی این آیه شریفه. تمام شد دیگه، اولئک الذین هدی الله، اینها کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت کرده است، اینها در مسیر هدایت الهی قرار دارن، پیامبر فبه خدا مقتده، پیامبر مسیر اینها رو حفظ کن. ببینید نبی مکرم اسلام در شریعت تفاوت با انبیاء دیگر دارند، یعنی شریعت پیامبر اون بعد احکامی اسلام طبعا با شریعت عیسوی و موسوی تفاوت دارد، اما اون خط فکری یعنی اون بعد اصولی، ما تعبیر اصول و فروع میکنیم، حالا این اصول و فروع شاید خیلی جالب نباشه اما برخی ما این تعبیر رو داریم، اما در اصول یعنی در تفکرات به اصطلاح اعتقادی، باور به قیامت، باور به توحید، باور به اصل نبوت و اصول اخلاقی، در این ثابتات هیچ تفاوتی بین پیامبر و دیگر رهبران بزرگ الهی نیست، الا اینکه پیامبر توضیح و شرح فزونتری از اونها دارن در این مقام متراتب. فرمود اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده، پیامبر این هدایت، این خط مبارک رو شما رونق بدید، شما این رو تقویتش کنید و بیفزایید در فروغ آن، و یه جمله رو فراموش نکنید، اگر کسی بخواهد در این وادی حرکت کند و به شما هم توصیه میکنیم که چنین بکنید، قل لا اسألکم علیه اجرا، اون عاملی که راز اصلی موفقیت در این خط هدایت، خوب دقت کنید، در اقتداء در این خط هدایت و در ماندگاری این خط است، اون جوهر اصلی نیست مگر اخلاص. اخلاص، قل لا اسألکم علیه اجرا، شما هم مثل اینها که به هدایتشون اقتدا میکنی بگو یا رسول الله که ما از شما اجری طلب نمی کنیم. شما سخنتون رو به خداوند می دهید، متاع شما اونقدر گران است که قابل قیمت گذاری نیست. بینی و بین الله بیاد قیمت بگذاریم نیازمون به خورشید رو. چه قیمتی می تونیم بگذاریم؟ نیازمون به اکسیژن رو چه قیمتی براش می تونیم بگذاریم؟ اصلا میشه قیمت گذاشت؟ یعنی بقا وجود بستگی به چی داره؟ این هدایت شما اصلا بقا وجود به این بستگی داره. پیامبر من میتونید قیمت براش بگذارید؟ اینو میخواد چجوری؟ این میخواد ساعتی حساب کنین، ترمی حساب کنین، این میخواد چجوری حساب کنین با بشریت این متاع خودتون رو؟ الله اسالکم الهجرا ان هو الا ذکر للعالمین. کار شما و سخن شما این است که عالمین رو بیدار کنید. شما هدفتون این است و الا شما از کسی اجری و مزدی را طلب نخواهید کرد. این چه خط مبارکی است. از نوح تا پیامبر اسلام همه در وادی هدایت، همه رهروان صراط مستقیم، همه بزرگانی که هیچ مزد و منتی از بشریت طلب نکردند، وجود خودشون رو وقف کردند برای ماندگاری سعادت و توفیق و کامیابی انسان ها و بشریت. حالا پیروان قرآن فبه خدا و مقتده، شما هم در این مسیر گام رو بنهید و اقتداء به این هدایت. اما در این حال باید یه جمله رو گفت که و ما قدر الله حق قدره. خیلی ها مشکلشون اگر با این بزرگان است با اینها مشکل ندارن، بالاتر از اینها با کی مشکل دارن؟ با خدا مشکل دارن. حالا باید اون رو انشالله طی نوبت آینده آیات رو بررسی کنیم و باز به اون قسمت زیبای این سوره مبارکه و فصل جدیدی انشاءالله وارد بشیم. ربنا آمنا به ما انزد و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. بسمك العظیم العظم و لعز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم استجب دعواتنا یا